میفرمانی راجع مقدم.
بله، احترام داشتن تو جلسات خصوصی یه شکلیست، تو عامه یه شکلیست. این تعبیرش تو مسئله سیاسی فرق میکنه. علت کردیم تو جلسات خصوصی جور دیگه رفتار میکردن، تو جلسات عمومی ناچارن بر اساس جبر حاکم و موجود مجبور بودن رفتار میکنن، ولی خب احترام شده باشن. آیا به عنوان یه آدم روشن که جایگزین مثلا نصیری که نمیفهمی میبینستن،
آیا شما تو همین ارتباطات همینجور که اونا داشتن سعی میکردن جبهه ملی رو آرام کنن، از به اصطلاح خودشون از خر شیطون بیارن پایین، آیا شما هم سعی میکردین نفوذ متقابل بگذارید؟
یعنی
افرادی رو از ارتش رو با خودتون متقاعد کنید؟
100% ما تماس بسیار زیادی با بافت ارتش داشتیم.
یعنی بافت پایین؟
بافت پایین، بدنه، حتی بالا.
حتی با مقدم و
بله، مثلا هر کسی به نوعی در ارتباط با اعضای خانوادهش، در ارتباط با دوستانش، ما سعی میکردیم مثلا فرماندارا، استاندارا، غیرزاله که ملحق بشیم، باختید، تموم شد، الان اعلام وفاداری بکنید، استعفا کنید به عنوان اعتراض.
واقعا این کاراتون یه هماهنگی داشت با خمینی نا؟ یعنی شما یه لیست داشتید؟
نه نه نه، ما یه خطی گرفته بودیم، خط اصلی
این جبهه ملی تصمیم.
بله، و اساس اون میامدیم جلو، چون باختن سیستم کاملا محرز بود، باخته دیگه کاری نمیتونه بکنه، هیچ امکان مانور و یه حرکت دیپلماتیک و دیپلماسی نمیتونه انجام بده، جامعه رو باخته.
شما این ماها هیچ برخورد مستقیم داشتین با رژیم؟ مثلا دوباره زندان یا
نه 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 در... چرا، چند بار اومده بودن سراغ خود من، من دو تا دستگاه زیرکس خودم شخصا از جایی گرفته بودم، از یه سازمانی در برده بودیم و تو چاپ میکردیم اون اعلامیه بانک مرکزی که واقعا پاشونده بود سیستم ما، از اونجا چاپ کردیم میفرستادیم به شهرستان ها و خیلی چیز. دو بار اومده بودن سراغ خود من برای گرفتن که دیگه موفق نشدیم.
شما هیچ موقع قبل از اصلا شروع ماه انقلاب اوین اینام بودین؟
نه
اینطوری
نه دیگه، نه دیگه، دیگه امکان چیز نبود.
بعد خب انقلاب که شد بلافاصله، شما با وصفی با آقای فروهر بودین، موندین با ایشون یا چطور شد؟
بله، عرض کنم خدمتتون که با ایشون مودم، ایشون دعوت به همکاری کردم، وزارت کار از کردم، رفتیم بعد یعنی کردستان پیش اومد. در سال 58 در مهر ماهش من به نخست وزیری رفتم با 4 تا وزیری که استاد بخونه این مأمور رسیدگی به امور غرب کشور و کردستان شده.
این بعضی نیست که کردستان شلوغ شد؟
بله، دکتر چمران بود، سباقیان وزیر کشور بود، دکتر چمران وزیر دفاع بود، مانده صحابی، عزت صحابی وزیر سازمان برنامه نویسی بود و دانش فروهر وزیر مشاور در موردش با اونها کار میکردم که مدیر کنه از کردم سیاسی اجرایی نخست وزیر بود در ارتباط با غرب کشور.
اون وقت شما موقع ببخشید داشتین میفرمودید؟
ببخشید من قبل از این که بر. به این مطلب اشاره بکنم که همکاری
راجبه کابینه جدید،
کابینه جدید نام یه مطلبی رو نیاز است که فراموش کردم در ارتباط با پیروزی انقلاب و اون تحلیلی که به اون اشاره کرده بودیم. ببینید اون مسئله ویتنام و تقلب در واترگیت و خدمتون که عرض کردم، به اونجا هم رسیده بودیم، وضعیت روسارم برشه مرده. این نظری که وجود داره، دو سه نظر که پنجمین قدرت دنیا قرار بود بشیم، حسادت کردن زدن ما رو، یا نمیدونم هلال سبز امنیتی دور منطقه، هلال خضیب معرف حضورتون هست، رو اون مطلب اینا اشاره دارن برخی ها که میخوان توجیه بکنن کار خودشون رو، شکست خودشون رو در ارتباط با خیزش و جنبش مردمی، و یا مسئله سوم مسئله نفت که قرار بود این قیمتش رو پایین بیارن، من باز یه توجیه دیگه دارم. شما اگر نگاه بکنید به همون زمانی که آقای نیکسون رئیس جمهور امریکا بودن، اون کارتلاشی که به شاه داده بود، حتی اسلحه هایی که خود ایالات متحده نداشت به شاه میفروختن که داده برخی از اعضای کنگره هم در آورده بود اون زمان، خاطرتون هست؟
بله.
اینم به خاطر دیرکتیو بود که انگلیس ها به اساس تجربه خودشون در اختیار امریکایی ها گذاشته بودن که تو آسیا نباید جنگید، آسیا انبوه جمعیت داره و باید از اون تئوری ماتر ما استفاده بکنید، یعنی در اونجا چماق داشته باشید، نمونش اسرائیل یا جاندارم منطقه. علت کردید؟ بر اساس این بود که به شاه این کارت بلانش رو داده بودن. درست. و ضمناً از لحاظ اقتصادی یا نفتی شما من باز یه مثال و دلیل عینی میارم، دلیلی که چیزی که اتفاق افتاد. شما میدونید بزرگترین قرارداد تاریخ بین شاه ایران و هنری کیسینجر در اون زمان منعقد شده بود، 50 میلیارد دلار، که اون طرف امضا کننده شاه بود، اون طرف هنری کیسینجر وزیر خارجه ایالات متحده بود، درست؟ یعنی بار اقتصادی هم به این مطلب متعدد. سوم، بالا رفتن قیمت نفت به ضرر کی شد؟ به ضرر ایالات متحده شد یا به نفع شد؟ دلیل، شما خاطرتون هست بعد از اینکه قیمت نفت بالا رفت، ریز و درشت به اساس کنسرواتوسی ایالات متحده به دربار ایران می آمدن و وام می گرفتن. نمونه خدمتون، همین دولت پاکستان الان 1.5 میلیارد به ما بدهکاره. مصر 1.5 به ما بدهکاره، 1.5 بیلیون دلار
به ایران
بدهکاره. بگوی لندن کی درست کرد؟ مگه به همین پولای نفتی ما نبود؟ یا ریز و درشت رهبرای کشورهای افریقایی که تو حلقه دوستان ایالات متحده بودن، مگر چیز نبودن؟ مگر نمیمدن وام میگیرن؟ سزار سنگور در ملک میدان اولیا حضرت فرح پهلوی یا شعر میگفتن؟ یا دقیقا بساس توسعه ایالات متحده بود که حالی که تو پول نفتی داری تو حالا بده، ما نمیدیم. پس پول نفت هم زمینه که ماتریال خودشون گرون تر فروختن، پول نفتی و این سرمایه هم که به سراغ ما آمده بود، این رو هم به شاه گفته بودن شما باید وام بدید به ایران، که ما هنوز هم نتونستیم وصول کنیم. یا مثلا انرژی اتمی فرانسه هنوز پول ما رو نداد. اینا همه دلیل هست. ضمناً باز یه دلیل دیگه، اون قطع مشی که گوشتمون که فضای باز تنفسی بدین، مگه ملک حسین، ملک حسن یا ملک فهد، ملک خالد غریزالک اینا بهتر از شاه عمل کرد که نداشتند؟ درسته؟ منطور رئیس ما کارش از جای دیگه خراب بود. مراجعه کنید، من رفرنس میدم به کتاب راجی که سفیر کبیر خود شاه هم بود در لندن. دقیقا ما نقش ما این بود، هر روزنامه که نوشته بود بهشون باج بدیم، هر کس که اعتراض میکرد بود بهش باج میدادیم. یعنی با سیستم باجدهی زندگی میکرد رژیم گذشته، یعنی سیستم متکی به مردم.
شما توی جبهه ملی اون زمان فرض کنین اون رشد اقتصادی ایران، مثلا تشکیل کارخونه‌های جدید، اون چیزهایی که رژیم جنبه‌های مثبت خودش می‌دونست، تعداد افراد تحصیل کرده بیشتر، اینا رو چجوری می‌دیدین؟ چجوری حلاجی می‌کردین؟ واکنشتون بهشون چی بود؟
در جبهه ملی یا تحت تحلیل تفکر خود من و دوستان دیگه، عرض کردم من آدم تشکیلاتی بودم، سعی می‌کردم خیلی منظم و سیستماتیک با مسائل برخورد بکنم. ببینید، ما یک اشکال بزرگ به شاه میدیم، یک اشکال عمده. شما خودتون این طرف دنیا هستید، دستتون بازه، مرکز و منابع زیاد دارید. ببینید، حرف بی ربطی نیست، ولی این تز تحلیل ما بود درون ایران با نبود منابع، و این حرف با اون زمان بود. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، 16 کشور اروپایی نابود شده بوده بر اساس بمباران متوالی، چه متحدین چه متفقین. اقتصاد و زیربنایی برای اون کشورها باقی نمونده، تا غذا نبود. ایالات متحده اومد اون طرح معروف وزیر خارجه‌اش، طرح مارشال رو انجام داد در این 16 کشور اروپایی. میدونی مبلغی که به کار گرفت چقدر بود؟ 18 میلیارد. با 18 میلیارد دلار اقتصاد داغون شده 16 کشور اروپایی رو زیر رو کرد و اینا رو شکوفا کرد. وضعیت رسید که الان آلمان خودش مدعی ایالات متحده است، درسته؟
نه.
حالا من یه محاسبه سرانگشتی خدمتتون میگم. شما برگردیم به فروش نفت ما بعد از بالا رفتن قیمت نفت از سال 73، از سال 73 تا 79 میگیم 78 تا 78 میشه 5 سال، ما سالی میانگین بین 15 تا 20 میلیارد فروش نفت داشتیم، شاه داشت. این چقدر میشه؟ 5 تا 20 تا میشه 100 تا، 5 تا 15 تا میشه 75 تا، درسته؟ 75 میلیارد دلار شاه ایران پول داشت. قبل یار کار نداریم، قبل از 73 اصلا کار نداریم فروش نفتش. ایشون با 75 میلیارد دلار موفق نشد یک کشور رو جا به جا بکنه. این برگ مشاشه نیست تو کارم زندگیشون. تونستم منظورم برسونم؟
بله بله.
با 75 میلیارد دلار موفق نشدن یک کشور رو بازسازی کنند. در عوض ما چی داشتیم؟ خط تولید داشتیم، کادیلک داشتیم، همش مونتاژ، همش مونتاژ. من یادم دبیرستان بودم مقاله نوشتم همون زمانی که اسکر کردم و واسه در سر من شده بود سابق من دو دنبال من که اینو کی نوشته؟ در روزنامه دیوار راجب پیکان ایراد گرفته بود که همه چیز اندومین ساخت اتومبیل من به اون بخشش هم میریزم. ساخت اتومبیل به عنوان یه تابو برای هر ایرانی مطرحه. این عقده رو شما تا نشکنید نمیتونید معالجه کنید. این عقده با دبنه ساخت اتومبیل برای فرد فرد اعضای این سرزمین یک عقده است. باز مثال میگم خیلی عقده چیز خیلی بدی است. ما یک دوست داشتیم بسیار آدم خوبی بود، بسیار آدم درس خونده و فهمیده و انقلابی بود. تو یه آدم کمی عصبی بود، عصبیتش هم رو اون صراحت و درستیش بود. این جزو اولین سری بخشداران درس خونده بودن، لیسانسیه بودن. این دائم درگی میشد با فرمانداراش، اینا اینو بیچاره پرتش میکردن و نمیذاشتن این فرماندار بشه. این واسه شوخی بود. ما بعد از انقلاب من بهش زنگ زدم که آقا باش برو استان فلان، استان دار بشو، من تاییدت میکنم آدم خوب بس خوب باشه، من حرف ندارم شما ولی اول من برم فرماندار این عقدش رو فرمانداری یه شهر بود، اول برم دو ماه منم فرماندار یه جا بذارید اون شهری که مورد نظرش بود. من بعد از دو ماه هر جا گفتم من میرم. این عقده فرمانداری بود دیگه، بخش رو نمیذاشتن بهت فرماندار بشه، حاضر نبود بره استانداری رو قبول کنه. یک زن اول من دو ماه فرماندار اونجا بشن بعد از اونجا من بفرستیدم. ایرانی هم نسبت به ساخت اتومبیل این داشت، ما همش یه سلسله کارخونه های مونتاژ داشتیم، همش کپی برداری. من الان که اومدم ایالات متحده اوتا جن کپی برداری از اینجا بود، از آب انگورش نمیدونم چیزای مصرفیش نمیدونم آدامسش و و و و و و و من خودم واسه مسائل صنعتی احمد خیلی 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 زیادی قائل بودم، همیشه بودم. بعد از انقلاب حالا به اون بخشم که رسیم راجب بزرگ صنعتی من توضیح میدم که ما یه طرح خیلی خوب داشتیم که عمل نشد، که متاسفانه خب یه مقدار نیروهای چپ که از خارج اومده بودن یه شبه میخواستن اقتصاد ایران عوض کنن، که شبه ایران درست بکنن. نه شما در جریان شخصی یا بحث و مناظره و چیز تلویزیونی آقای بابکی زهره
اون حالا قبل از اینکه برگیم قبل از انقلاب می‌خواستم اینو ازتون بپرسم، شما اون زمانای قبل از انقلاب که این مسائل مطرح بود خودتون مستقیما با امریکا هیچ نوع تماسی داشتین؟ نه. افرادی توی دولت یا توی
نه. دولت یعنی منظور تو جبهه ملی؟
نه جبهه ملی قبل از انقلاب، یعنی اون سالهای قبل از انقلاب فرض کنیم با افرادی توی امریکا تماس داشته باشین؟
نه.
برگردیم پس به بعد از انقلاب، شما فرمودین کابینه تشکیل شد زیر نظر آقای بازرگان. آیا اون زمانش تنشی بود بین نهضت آزادی و جبهه ملی تو این کابینه؟
بله.
چه جور بود؟ چه جور شما میدید؟
عرض کنم خدمتتون که آقای بازرگان، من دقیقاً به این مطلب چیز دارم ایمان دارم، این جریان انحصارگری یا انحصارگرایی رو شما شنیدید، جنگ و درگیری بود بین نهضت آزادی یعنی بین ملیون و مذهبیون. این جریان انحصاریانی رو واقعا آقای مهندس بازرگان شروع کرد، نه آخونده.
به چه صورت؟ اگه میشه تشریح
بفرمایید. ببینید در 19 بهمن 1357 آقای خمینی که در تهران بودن حکم نخست وزیری آقای بازرگان رو ابلاغ کرد بشون که جلسه رسمی در مرسه علمی. آقای خمینی 19 اسفند شد نخست وزیر
آقای بازرگان
به اساس حکم آقای خمینی 4 میلیون آدم براش در تهران را پیمان کرده و شهرستان هم شما میتونید حتی روستاها را مجسم بفرمایید چه شکلی بود. درسته؟ یک نخست وزیر پرقدرت و بر اساس مواعیدی که آقای خمینی داده بودن در ارتباط که من اومدم اینجا اهرمای قدرت رو ول میکنم و به قم قام رو به عنوان طلبه و روحانیتم نقشی در هدایت مملکت نخواهند داشت جز به عنوان پاسداران انقلاب، پاسداران معنوی انقلاب. اگه دقیقا و منصفانه نگاه کرده باشیم خمینی به بعدش عمل کرد، حتی به صورت ظاهری هم که بود عملی کرد. بعد مدتی از اینکه انقلاب پیدا شد بلند شد رفت قم، روحانیت هم نقشی نداشت در پستای کلیدی مملکت، جز مثلا خامنه‌ای که واسه وزارت دفاع اونم تازه چپیا ساپورت میکنه، اما ممکنه کودتای صورت بگیره، خامنه‌ای به عنوان معاون وزارت دفاع، معاون چمران باقی بود. نه معاون چمران، نه معاون مدنی بود،
مدنی
بود از دفاع، بعد چمران بعد. بعد از کنم خدمتون که دیگه کسی پست کلیدی نداشت، درست شد؟ و بقیه آخونده یا بودن دادستان شهر و یا نماینده امام در فلان بهمان سازمان، غیر این نیستش. آقای بازرگان بود که پست رو تقسیم کرد. آقای سنجابی دقیقا به اساس دیکته آقای خمینی برای اینکه تعادل ایجاد بشه وزارت خارجه گذاشته شده بود. یه آقای فروهر من دقیقا خبر بازرگان این به ما وزیر کار معرفی نکرد، خمینی گفت بره وزارت کار. اینت کردید؟ یعنی به میلیون بهای آقای بازرگان انسانگیری شروع که آقای بازرگان کار رو به جایی رسونده بود. من یادمه حالا خدا بیامازش فوت کرد، آقای افجعی معاون نخست وزیر بود. من با شوخی میکردم تو نخست وزیر بود تو یه اتاق رو میتونی اداره بکنی چون معاون نخست وزیر بود. این چون فامیل دور آقای بازرگان بود. یه جلسه بود از
یعنی مزید آقای بازرگان مشاغل بین قوم خیشا
شد، قوم خیشا تقسیم کرد و انسانگیری رو واقعا ایشون شروع کرد. یه بحثی هم داشت با خامنه‌ای تو مجلس، گفت ما شروع کردیم یا تو شروع کردی؟ برشوی مونده بود خامنه‌ای واسش مونده بود و اومد اعلام که یه مملکت که نمیده
اصلا. منظور در انحصارگرایی مجبوریم دقیق بپرسم منظورتون چیه؟
منظور من انحصارگرایی که تقسیم پست‌های کلیدی و به تبع پست‌های کلیدی اعضا و باند و دستجات خودشون رو بر سر کار آوردن. منظور من انحصارگری اینه، نه اینکه به طور عادلانه از تفکرات گوناگونی که در انقلاب نقش داشتن استفاده بشه.
این اساس این بود که کی
فامیلی
کیه، به جای
کی فامیلی کیه، کی عضو فلان دسته است، کی عضو نهضت آزادی، کی به اون یه مقدار انترسه داشت. درسته؟ به این شکل توضیح شده به پست. حتی آخرام دو گفت آقا من آدم نمی‌بینم که بهش پست بدم. این برخورنده است مثل یه جامعه به اسم ایران.
آقای بازرگانی
بله، گوه من آدم پیدا نمی کنم که من یاد مهندس همینا شنیدن اعتراض کرده.
بس تنش اصلی اول کار دقیقا بین مذهبیون میلیون نبود، بین میلیون و نهضت آزادی بود توی کابینه یا توی
بله،
دولت.
بله بله، یعنی میونه که سنجابی هم بعد یه ماه و نیم دیگه ول کرد.
چرا؟ به خاطر آقای خمینی یا به خاطر آقای بازرگان؟
نمیتونست کار بکنه دیگه، واسه سخت بود.
ولی به دلیل کدوم؟
هر دوش. ول کرد، بیشتر بازرگان بود ول کرد. بعد از کنم که فروهر موند. فروهر من دائما چون در ارتباط سازمانی ارگانیک بودم میدونستم چه شکل، اونم همیشه درگیری داشت با مهندس بازرگان.
درگیریشون سر چی بود مثلا؟
خیلی از مسائل، بعضی چیزا رو مثلا بازرگان حق داشت، بعضی چیزا رو
یه سر فروهر. مسائل سیاسی بود یا اجرایی بود یا رابطه اجرای. با علما بود؟
سیاسی اجرایی تو هم با هم دیگه. مثلا یکیش مثلا در ارتباط با بالا بردن دستموز بود، دستموز کارگر که البته اینجا حق با بازرگان بود، فروهر اشتباه کرد به مطبع دستموز مینیموم حقوق کارگر رو اضافه کرد از 19 تومن یه به 56 تومن حرف بذار که اون فروپاشی اقتصادی تو مملکت شروع شد. من دونه دونه حالا این عمل
کرد. ولی شما نظر خودتون راجع به کارایی آقای بازرگان به عنوان مدیر، یعنی اون دورانی که نهضت آزادی بود، البته با در نظر گرفتن تمام موانع سیاسی و و وقوع انقلاب که مقابل ایشون بود، برآورد شخصتون چی از کارش؟
بسیار ضعیف، عملکرد بسیار ضعیف، بسیار ضعیف، بسیار ضعیف.
این روی چی بود؟ روی عدم تجربه بود؟ روی یه دستی گرفتن مسائل؟
ما یک بار جلسه داشتیم، ما نیروهای جوانتر، خب به هر حال اون موقع من 30 سال بود. یه بار جلسه داشتیم، آقای یزدی هم بود، آقای سباقیان هم بود، همشون. این رو من به مال باز یه خاطره دارم. آقای مهندس بازرگان، شما که نخست وزیر شدید چه طرح و برنامه‌ای داشتید برای اداره و اجرا؟ گفتم منظورتون؟ گفتم معمولاً آدم سیاسی وقتی منتظر پست هست، منتظره که بیاد سر کار، واسه خوش طرح داره. من میگم آقا اگر من وزیر شدم فلان برنامه دارم، همکارامو انتخاب میکنم، برنامه‌هامو انتخاب میکنم، مدیران اجرایی رو در ارتباط با اون برنامه میسنجم و اساس اجرام. شما چه طرح برنامه داشتید؟ و مدیران اجراییتون بر چه اساس به ضابطه انتخاب کردید؟ شما وزارتون دو دسته هست موند. گفت چطور؟ گفتون یه دسته از خارج آمدن که از باقیات ایران خبر ندارن به خاطر سالها زیست متمادی در خارج. نمونه دکتر یزدی و
امیر انتظام.
امیر انتظام. درسته. همین هم انتظام بازی قاتلی ما بسید دیگه.
میخواییم این عربته ولی چیز بکنیم. گفتین یه دسته دسته دیگه.
دسته دیگه. این یه دسته. درسته. یه دسته دیگه هم از لایه انقلابیون مرتبط با سال 1332 بودن. که همشون تکی کلام خدا بیامرز آقای دکتر مصدق و ام فرمودن آقا فلان جا برو با لفظ مبارک فلان کردن. این با این جنبش جوان و مردمی و مردم هم آهنگی و هم خونی نداشت. مردم انتظار دیگه داشتن. شما اصولا تر خودت چی بود؟ به ما نخواست بزن گفتم تری داشتیم بود. گفتم چرا یه تری داشته آقای مهندس بازم فرموش کردی. اونم تره ترافیک شما بود. این منطقه محدوده مرکزی شهر رو الان هم بودجه ساختی واسه خوندا همین که اونو در کنترل چی داشته. شما یه تره داشته. آقا مثلا باقی من آقا خواهی چی میگو؟ آقا من حقیقت دارم میگم. یا مثلا در طول امیر انتصام ببینید چقدر بکر دور بود از واقعیت ایران. انقلاب انقلاب اسلامی بچه و بچه های مسلمون من نخست وزیر بودم جلسه داشتم موقع کارم بذاره کار بود بعد دیدم یکی از بچه های خوب ما بود که تو جریان انقلاب بود و بعد به کسبت پاسداری در آمده بود کمیته بود اینا و سر گروه بود اینو محافظ نخست وزیر بودم ما چیکار میخواییم کنیم فلان ما ناراحتیم خانم امین انتظام توی کاخ قرمز که ما نیم تازه 16 بود با شورتک مشغول تنیس بازی ما اونجا بستن داریم آفزه این شناخت انقلاب بود یا هر شب داره آهنگای ندارم فلان میذاره میخوند من مخالف نیستم
نه نه ولی میخوام بدم این آیا اینا باعث شد که بعد براش این مسائل پیش آمد زندان رفت و اینها
مثلا زندانش فهم میکرد خب البته مثلا بازرگان بهش خط داده مثلا یه ماه بعد از اونجا تحک کردن و بلنشون رفتن جای دیگه مثلا یه خونه تو شمال شهر از این خونه های مصادره میشه زندان و موزیکشون هم گوش کنن تنیزشون هم بازی کنن
کسیم
نبینه ولی این جریان اتفاق افتاده
آیا اون موقع آیا خواهد جنجوری هیچ با بست این که بین خودتون دو کابینه ایراد بود میلیون با ولی آیا هیچ رو حس میکردین که یه دشمن مشترک دارین بیرون کمیته پاسداران بالاخره یه آقای بازرگان بالاخره حالی همین بس بشه که هی میره قم وساطت یه کسی رو قرار تیر بارون بکنن بکنه و دست از با دراستر برمیگرده در این داری که یه قدرت دیگری هست که شما لازمه که با هم بچسبین با هم کار بکنید
ما اون موقع نه ما اون موقع روحانیت رو جدا از خودمون نمیدونستیم ما تصور و برداشتمون این بود که با هماهنگی هم تو که قبل از انقلاب متحدن و منسجمن جلو میریم این کارو میکنیم به اساس قول آقای خمینی هم اینا نقشی ندارن ولی آقای مهندس بازرگان عملکرد ضعیف بود با جلوی اینا میبست تو که این همه پشتوانه مردمی داشتی و به حکم رهبری انقلاب اومده بودی سر کار 4 میلیون در تهران مرد تو راهپیمایی کردن تو بود این جلوی دادگاه رو میگرفتی خوب محکم نه اینطوری شد ما با قرنی صحبت میکردیم اصلا مونده بودیم مثلا زنگ میزد آقا یه هلیکوپتر میخوام بریم قم قرنی میگه با ماشین بریم این نخوز وزیر جرات نداشت به رسیدن بگه آقا نخیر لیکومتر بفرست میگم نگاه کن ببین جواب من چی میتونه بده میخندیدیم دیگه نخیر آقا با ماشین بریم بودجه دولت مصرف نکن
رابطه با قرنی چطور بود؟
خوب بود
قرنی رو کی انتخاب کرد برای کابینه؟ یعنی چویست کی بود؟
خود خمینی هم میشناختش قرنی مذهبی شده بود دیگه از اون بافته چیز در آمده بود نظامی بود حالت اون شکلی در اومده بود قرنی اصلا چیزش زمینه های فکریش اینا دیگه یه صوفی شده بود
ولی یعنی اون از انتخاب کی بود؟ انتخاب بازرگان بود؟
خمینی بود
انتخاب خود خمینی بود؟
خود خمینی قرنی آدم خوبی بود
ولی آیا ارتباطات سازمانی داشت با معصبیون؟
بله چون از که خودش اصلا مذهبی شده بود از سالهای آخر قبل از میروز اصلا مذهبی شده بود رفته بود مثلا یک کاری کرد بود من خودم هم بیرون گفتم تو پشت سر رئیس ستاد یک تشکیلات ماکت مانندی از پرسپولیس تقجم شد گفت اینو جمعش کنید گفت چرا جمعش بکنید گفت آخه روش پردنش زیاد چیز یه موقع بازش هم بکنید گفت کمیسیون یا جلسات یا مشاوران نظامی جای دیگه این به معنی خاطره میگم خودش زیربنای فکری مذهبی شده بود
میگم
ولی آیا مدیر قوی هم نبود تیم سفر تمام کارهای ستاد رو معاونش تیم سفر
شاد مهر
حالا به اون مبحث میرسیم که ایشون بعد خودش رئیس ستاد شد یک کودتای خزندرم به ایشون نسبت داده بودن
اون به نظر میاد اون ابتدا به کار یه مخالفتی بود با اونایی که البته از طریق نهضت آزادی آمدن، ولی ریشه هاشون تو سازمان عمل و در لبنان امام موسی بود، یعنی ابو شریف که اول رئیس پاسداران شد و بعد آقای چمران، شایع بود که خود رژیم بمباران کردن موزه که ایشون بودن، پس یه جور انادی بود بین
نه ابو شریف درست عکس این مطلب شما اطلاعشون دارید. ابو شریف وابسته به لیبی بود
عجب.
نه آقای حسین زمانی ابو شریف ایشون وابسته به لیبیایی ها از طرف سرهنگ قذافی ساپورت میشن، عکس آقای چمران بود.
آها.
چمران وابسته به اون گروه عمل بود.
وای تنشنی بود بین اینا بله. که فرض کنین شایع بود که امام موسی رو لیبی کشته.
بله. مثلا گروه ابو شریف اینا اعتقاد به این مطلب نداشتن. بعد ارز کنم خدمتون که خب درست که چمران این اعتقاد رو داشت، خیلی مصر بود. زمین آقای خمینی هم زیاد از موسی صد خوشش نمی اومد.
شما اون موقع چقدر توی توی کابینه حواس آقای بازرگان بقیه به این مسئله بود که همونطور که شما حتی گفتین روحانی از ما سوان، ولی خب بالاخره میدیدین که پاسداران دارن تشکیل میپیدا میکنن، انسجام پیدا میکنن.
پاسداران رو یزدی تشکیل داد.
به آقای بازرگان روش کنترل داشت؟
نه یزدی بود، اون رفت یارگیری بکنه، بعدا خورده شد وسیل گروه های پاسداران در اختیار ملیون بوده.
اول میتونستن دیگه.
بله جدا نبودن. شما ببینید بزرگتر حمایت از بنی صدر رو پاسداران به عهده داشتن. میدونستی شما اینو؟
نه من همیشه فکر می‌کردم خودش به ارتش چسبونده بود برای
نه که... ارتش هم بود برای پاسداران بیشترین علاقمندی بنی صدر رو پاسداران داشتن.
چرا؟
برای اینکه هم مذهبی فکر می‌کردن هم آدمای روشنی هم توشون بودن.
این از کدوم گروه جامعه بیشتر یارگیری شدن؟
از همه طبقات اومده بودن.
این سعی نیست که از تای شهر بودن
نه خیلی نه خیلی اون بچه کمیته و اینا مثل همه جایی
اینا با هم فرق دارن از نظر
سپاه درجاتش بالاتره، طرز تفکر شما تو بینششون بیشتر از بچه های کمیته بوده. عرض کنم خدمتون که مثلا لایه بالایی یا کادر فرماندهی یا شوراهای تصمیم گیری سپاه پاسداران بچه همه درس خونده، خیلی شما شما تو فرهنگ درس خونده، پزشک بود. مثلا همین آقای ملکزاده که الان رئیس وزیر بهداری پاسدار بود از همه گروه ها بود. شما به فرمانده های مثلا فارس ما داشتیم پزشک بود که من شاه همینطور.
از اول به چه عقیده اصلا پاسدار تشکیل دادن؟
با روی های روی با ارتش.
خب ارتش که فرمانده شد آقای قرنی رو گذاشته بود.
خیلی خوب بعضی میگفتن ارتش توش نفوذی زیاد وجود داره و اینم بر اساس خط مش و خطی بود که چپیان میدادن توده‌ای ها.
اونا خیلی مهم بودن
در توده‌ای ها، مجاهدین خلق، فدایان خلق، پیکاری ها و و و گروه های ریز و درشت
اینا نوازن ارتش رو چیز بود.
اونها یک عامل در جلو خودشون میدیدن که جلوشون رو بگیره. ما این استدلال داشتیم که ارتش مردمی ترین ارتش هست.
شما تا چه حد از خود اونا میترسیدین در این مرحله اول؟
از کی؟
که بالاخره فدایان و مجاهدین اینا یه سازمانی هن ممکنه تعلیم دیدن، رزمندن، ممکنه پس بعد مقابلتون در بیان.
عرض کنم خدمتتون که اول این چیز وجود داشت، این تفکر وجود داشت که ممکنه اینها بعداً موزیگیری بکنن یا چوب لا چرخ جمهوری اسلامی بزنن، کمون که میذاشتن. مثلا به عنوان مثال خدمتتون بگم
اصلاحشون تحویل ندادن یا مثلا
خب قلنی یک کلک خوب زدم تو شادمهر این کار کرد، هر کسی که میخواد کردستان چیز بکنه اول که شروع شده بود بیاره اصلاحش بریم کردستان بجنگ، هر کی اومدن اصلاحشون گرفتن، ازشون تشکر کردن پرستارشون تو ما این پلیتیکای اینطوری هم وارد شده. ولی مجموعاً مثلا ببین عملکرد چپی‌ها یا توده‌ای‌ها خیلی منظم کار می‌کردن. چه شکلی بود؟ حکومت اسلامی بود. نه خمینی وزیر بار نمی‌رفت، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، جمهوری اسلامی درست. مثلا جلوی وزارت کار ما هر روز تظاهرات داشتیم، از نیروهای چپ اینا رو سازماندهی تشکیلات میدادن بهشون از کارخونه ها.
بله شما که حتما بزرگترین مشکل با چپ داشتین به خاطر کارگرا.
بله داشتیم، خیلی مسئله داشتیم با چپ. بعد مثلا اینا رفتن گارسون های کافه ها رو جمع کردن، یه روز به اندازه 7,000-10,000 نفر گارسون اومده بودن، نمیدونم دقیقاً نمیدونم اومده بودن، تقاضا داشتن اجازه میده وزارت کار اینا مشروبشون رو بفروشن. حکومت اسلامی، رهبری حکومت اسلامی، ببینید چوب لا چرخ گذاشتن چه شکلی؟ آقا اجازه بده بذارید کاری مجوز رسمی بده ما بریم مشروبونو بفروشیم، مشروبونو صرف کنیم. این یعنی خودکشی دیگه. نه
میگن که بعضیه که حتی بعد از انقلاب بین کارگرهای صنعتی هنوز علاقه و به اتحادی به رژیم سابق بود، قادر که اونا بعضشون هنوز خوب بود، هنوز تبدیل به طبقه پرولتر نشده بودن. آیا شما این حس میکردین که اونا فرض کنید از بقیه قشرهای جامعه دورتر بودن از انقلاب و نزدیک
نه،
بودن؟
نه دورتر نبودن، اونها هم نزدیک بودن، از قدم 95 درصد توش بودن. منتها یه چیزایی اون اواخر زمان شاه واسهشون گذاشته بودن، سهام سود ویژه کارخونه،
بعد بعد کارخونه هم بسته شدن. بله. بعد این ناراحتی هم از این بود،
سود چیز ما دیگه مواد اولیه هم نداشتیم مثلا. یعنی ضربه بود پشت ضربه به وارد میشد، بعد بله واسه چند ماهی طول نکشید که جریان گروگانگیری پیش اومد دیگه، اصلا مواجه با تحریم شد.
جناب خاجینی، شما اشاره کردین چند مرتبه در طول صحبت‌ها به مصاحبتون با افرادی که رژیم سابق بودن. این حالا ما رو میاره به این مسئله تحویل گرفتن حکومت، یعنی کابینه چطور حکومت رو تحویل گرفت. اولا تا چه اندازه شما بدنه بیوروکراسی رو نگه داشتید؟ یعنی خب البته وزیر و چه میدونم مدیر کل و معاون وزیر اینا رفتن، ولی تو خود سازمان تا چه حد افراد موندن؟ چقدر سریع پاکسازی کردین؟ چجوری اداره میکردین با وصف پاکسازی؟ تا چه حدی از بدنه رو سعی کردین نگه دارین؟
ببینید من خودم چون مطالعه داشتم، من
یا الان مثلا مورد وزارت کار بگین که خودتون اونجا بودین،
مثلا اصول همه جلو خدمتتون. ببینید ما خودم به عنوان اینو ادعا دارم، آدم مدعی نیستم ولی در این ارتباط ادعا دارم، من به عنوان متخصص مسئله خاورمیانه بودم، همیشه سعی می‌کردم این مسئله از مغرب تا خلیج فارس از اصلا در نره. اینا چیکار دارم؟ مثلا اینکه مسئله بقیه دنیا رو هم داشتم، اینجا رو روش به عنوان این مسئله تخصصی برخورد می‌کردم. این نمونه انقلاب الجزایر داشتیم، 14 سال جنگیدن، 1 میلیون کشته دادن در مقابل امپریالیسم فرانسه، درست شد؟ اینا موفق شدن. وقتی که اومدن انقلاب نیزار کار، گروه بمبلا بومیدین، کار بسیار جالب و مشهشه ایدن بودن. اونا دقیقا وزراشون و کابینهشون به ارتباط با یک کشور استعمارگر بیگانه بود دیگه، روز به روز دستور میگیره، ولی ما نامرئی بود، ولی اونا مرئی بود. اینا دست به کشتار نزده. ما در گفتن آقای وزیر، آقای معاون وزیر، آقای وزیر، اینها رو ما آوردیم، بچه های انقلابی ما هستن، ما میبخشید تو ادامتون رو نمی کن، خونتون رو بهتون میدیم، زن بچه تون رو تو بردیم. شما 5 سال در کنار چیز به مال سایی با میسیم و مخلصانه کار میکنید و دانشتون رو ترانسفر میکنید به انقلاب. اگر این کار کردی، آموزشتون خوب بود، بخشید خواهد شد. و عملا همشون این کار کردن، وزرای در ارتباط با کشور بیگانه رو بخشیدن. درستشو خوب، یعنی الگوی بسیار جالب بود، به خصوص با نزدیکی به مشابهتی که در خود با اون دین مشترکی که ما داشتیم و این دو منطقه بودیم، ولی متاسفانه این کارو نکردن. و ازن نمیدونیم یک آموزش یا بیدش
آیا این مسئله بحث شد؟
بله،
تو خود کابینه
من بارها سر این مطلب نخوزم، بارها
کی دنبال در حقیقت مجازات بود؟
روحانیت.
چرا فکر می‌کنین؟
در ارتباط با خط مشی که از سوی چپی ها گرفت، من اینو صراحتاً تو اون نطق هم گفتم.
یعنی خط مش واکنش نشون میدن یا به اونا گوش میکردن؟
نه واکنش نشون میدن،
یعنی چون اونا میگفتن بکشید،
نه
ما زودتر از شما کار میکنن،
ظاهراً نمیگفتن، ولی عملاً کاری میکردن زمینه رو که ارتش رو اول تصفیه کنن، بعد شروع کنن مدیران زدن.
ولی چرا فکر میکنین برنمیگشتن با اون قدرت که خمینی داشت بگه نه ما نمی‌کنیم ارتشو تصفیه؟
برای اینکه اینها آگاهی نداشتن این سو. روحانیت هم ببینید یه جبهه،
یعنی من منظورم به اینه که آیا اینا تحت نفوذ چپ بودن؟
نه،
که میگفتن آخه خیلی میگن خمینی به اصطلاح اینجوری چپو اخته کرد، هرچی که چپ میگفت اون 6 برابرم روش میذاش، از اونم 10 قدم جلوتر میره. آیا فکر می‌کنی این بود یا به حرف گوش میدادن؟
یه مقدار چپگرایی هم میکرد سیستم برای اینکه نق اونا رو در نیاره. یه مقدار دیگه هم عافیت طلبی میکرد در ارتباط با منافع خودش. مثلا رفته بودم فیلمی آورده بودم اسم شب روی شیلی، یا کودتایی که در شیلی اتفاق افتاده بود در ارتباط با دکتر علی هنده. میدونی جب رو طوری ساختن، طوری هم تو مطبوعاتشون روزنامه‌هاشون میشن و نفوذی‌هاشون که در کنار روحانیت قرار گرفته بودن، که آقا هر کدوم از این ارتشی‌ها
ممکنه آلینده بشه، ممکنه نوشه بشه. بله،
هر کدوم این سرنگه رو میبینید، این سرگونه رو میبینید، این سرگونه رو میبینید. بعد اون جریان کوتاه نوشه رو من بعداً برات تعریف میکنم که اونم مزید بر علت شده بود.
اون وقت شما فرمودین که با افرادی که مصدر امور بودن شما مصاحبه میگه، این قبل از اینکه اینا رو بگیرن تو زندان بود؟
نه
اکثرا معمولا به نظر بیرون از کشور به نظر میاد که سریع اینا رو میگیرن، تو شرایط بد نگه میدارن و اعدام میکنن.
نه اکثرا هم بعضیا میمونن، مثلا اینا یه ردیف بالا مثل نصیری ها و نمیدونم خلعتبری و قلیزارکینا که ردیه تو سریع میزدن، توی مایه خیلی ها بودن که به درد ما میخوردن.
و شما کجا اینا رو میدیدین؟ تو زندان میدیدین شما؟
اکثرا یا اونجا میدیدیم یا میوردنشون به مثلا نخست وزیری یا جاهای دیگه.
شما سیستم داشتیم برای این کار؟
میرفتیم سلطنت آباد. نه
یعنی اتفاقا به یه پرونده برمیخوردین که احتیاج به مشاورت مثلا؟
بله، مثلا اداره هشتم من خیلی نیاز داشتم.
چرا شما مثلا به اداره هشتم؟
برای اینکه ببینم در ارتباط با وضعیت همسایه‌ها چه موقعیتی قرار گرفتیم. وضعیت عراق واسه من همیشه مشکوک کننده بود.
پس شما بیشتر تاکیدتون رو ارتش و ژاندارمری و ساواک بود؟
ساواک.
و نه اونقدر روی نیروهای یعنی عمل کرده
وزارتخونه‌ها؟ نه، عمل کرده وزارتخونه‌ها به هر حال میشد زدن بیاریم که چیکار دارم میکنم یا چه چیزی باقی مونده.
آیا هیچ موقع این بحث پیش اومد که به یه صورتی ساواک رو نگه داریم؟ یعنی مملکت احتیاج به نیروی امنیتی داره؟
بله
بله. و مثلا فقط بدنش، آیا بدنش نگه داشتن؟
نگه داشتن،
فقط افراد طبقه بالاش.
بله بله، مثلا دقیقا وضعشون استفاده شد، اینو سازماندهی کردن، خوب همکاری کردن. بله بدن ساواک خوب همکاری کردن
و موندن
و موندن و هستن.
شما خاطره دارین آیا از اینی که اون موقع ارتش بود فردوس همکاری میکرد با انقلاب؟ یا
من نمیدونم این فردوس
توی چیزای دولت بود نبود؟
فردوس تو خیلی بزرگش کردن. فردوس چه چیزی میتونست به ما بده؟ اتفاقا هی من که میاومدم از چیز بیرون تو جامعه، خب برحال دارم تماس داشت دیگه، گفتم فردوس فردوس چی کار میتونست بکنه؟ چه چیزی داشت مثلا بده؟ چه چیزی میتونست بده؟ چه تشکیلات میتونست بریزه؟ اون تو ارتباط با بازرسی شاهنشاهیش هم ناموفق بود. من چیزی ندیدم از فردوس. اینم که میگن خیلی بزرگ نمایی کردن، ها به من خیانت که شاه تو چیزش نمیشه، ایشون تشکیلات چه تشکیلات میتونست؟
این مقدم چطور؟ آیا مثلا این سعی بود که بعضی اون ارتباطاتی که با جبهه ملی با اون پیدا کرده و جونش نجات بدن، یا
دیگه از دست جبهه ملی خارج شده بود؟ یعنی
آیا سعی کرد آقای بازرگان شخصا؟
نه، به هر حال خارج شده بود داشته بود دیگه. عنوان ساواکی داشتن یا کسی بلد. اصلا یعنی مرادف و مصادف با مرگ بارها مثلا.
پس اون بقیه رو چجوری شما نگه داشتن؟
بقیه خب ما بهشون تماس نداشتیم، ولی لیست و اسامیشون رو برقی رو پیدا کردیم تو سلطنت آباد. چیزی ساواکی و خودشون دست بیر راهپیمایی زده بودن جلوی نخست وزیری.
خود ساواکی که بگیرنشون که
خب بله، انقدر آزادی شده بود دیگه از کدام جمع اینطوری بود. بعد تصادفانی دو تاشون شناخته، مثلا یکیشون همکلاسی فوق لیسانس من بود، فکسی اداره ای هم بود.
و شما تفکیک کرده بودین بین این که کدوم اداره مثلا کاری نبودن، یا مثلا به اداره مسائل خارجی رو سوا بکنین؟
بله، اداره هشتم من دقیقاً
تشکر. اونا اون تو مثلا اونطور بکش نشد؟
نشد، ما اداره هشتم خوب نگهداشتیم، خوب نشست.
هنوز هم عمل میکنه اداره هشتم؟
خوب
عمل میکنه. همون اسکلت در حقیقت؟
همون اسکلت. به انضمام نیروهای جدید که آموزش گرفتن.
ولی زیر نظر همون
ها؟ نه زیر نظر اونا، حالا دیگه اونا خودشون مدیر شدن برای خودشون. عرض کنم خدمتتون که این هر کدوم پست جنبی دارن، مثلا کاسب شدن بعضیشون مثل همون الگوی الجزایر گفتن در ارتباط مثلا با اداره هشتم حالا اتفاق افتاد. مثلا شما یه واقعیتی من بهتون بگم، بعد میرسیم به معنی رازه، یه شاهکاره کسی نداره. مثلا این کودتای حزب توده رو خب اداره هشتم ما گرفت، دوم ما گرفت. سرهنگ روسی رو اون در اختیار ما بود، ما گرفتیم به غربی ها دادیم، نه غربی ها گرفته باشن به ما داده باشن.
اون موقعی که یه دفعه چیز کردین علیه
حزب توده رو گرفتیم،
حزب توده
ما گرفتیم، نه اونها گرفته باشن، غربی ها به ما داده باشن. بعد اونم خواهش داشت ما رو به انگلیس بفرستیم، اونا فرستادن
شما انگلیس. اون کی بود؟ این سرهنگ روس؟
یه سرهنگ روسی مال اداره وابسته نظامی، کجیبی که وابسته نظامی چیز بود، شورای ملی.
اون مسئول این تز
سعادتی رو اون گرفت واسه سر قرار. اون دقیقا به من گفت که کجاست که مشکل.
سعادتی کی بود؟
سعادتی یکی از اعضای کادر مرکزی مجاهدین خلق بود.
یعنی اون توده‌ای ها میدونستن اون کجاست؟
توده‌ای ها نه،
این روسه میدونست.
روسه میدونست، روسه با اون در تماس.
یعنی با مجاهدین در تماس.
دقیقا ده. مثلا بعد ما تو خود سپاه شوروی هم نفوذ کرده بودیم، میدونستیم که محموله های میدونیم که اونا تیراژ بالای کتاب چاپ میکردن در اون ایران میفرستن. ما تیراژ مثلا 500 هزار تا 1 میلیون کتاب بازداشت میکردیم که بارها این خراسانی یا کیانوری ما آقا شما کتابای ما رو بردین زندانی کردیم. چاپخونه شوروی
اینا رو همه رو همون اداره دوم اداره هشتم میکرد. با سر این مسئله آخوندا کابینه همه متفق القول بودن راجع به اهمیت و سر این مسئله چپیا اظهار نظر نمیکرد.
نمیذاشتم اونو بفهمن
که اصلا وجود داره در هشت.
ولی البته مثلا مجاهدین که اگه مثلا سر در میدن مثل نفوذی هاشون هی اعتراض میکردن که هنوز ساواک دارد کار میکند، هنوز از این نقای تو روزنامه‌هاشون.
ولی اون اول
شما بودی بعد از انقلاب؟
نه خیر، ولی خب دنبال میکردم، متوجه هستم به که چی اشاره میکنی. ولی خب ببینین یه همچین برنامه ریزی که ما اینا داره نگه میداریم، در خفا نگه میداریم، این یه جور تشکیلات چیز میخواد، یه جور سازماندهی و تشکیلات میخواد. شما میگین آقای بازرگان که اصلا
نه
چیز نه، اینو کیه داره میکرد؟
قرنی مثلا.
قرنی،
قرنی،
قرنی همینی که وزیر نفت شد
بعدن الان وزیر پست تلگراف.
وزیر پست او مسئول این کار. این تیپ ها اصلا از کجا آمدن تو کابینه؟ یعنی اینا افراد مثل خودتون بودن قبلا، بیرون بودن، مخالف بودن؟ بعد
بله اینا بیرون بودن، بعد به اساس گردش انقلاب پست شما آمد شد یا بعضا مثلا با آخوند دارد.
ما اینا بیشتری هر چند هی کابینه عوض شد و یکی رفت یکی آمد، اینا پستاشون نگه داشتن اکثرا.
برخیشون تو برخیشون تو تسبیح ها از بین رفتن، برخیشون تو انفجارات از بین رفتن، برخیشون تو چپه ها از بین رفتن و برخی دیگه شما مرد.
اون ماهای اول انقلاب وقتی قرنی مطهری ناکشته شدن، اون واکنش چی بود؟
دقیقا اونو نسبت میدن به نیروهای دیگه، ولی نه، اونم یک نیروی دوگم اسلامی که نشأت گرفته از اون تعالیم اقبال مسلمی بود، قرآن باید بشود قانون اساسی ما، اونا این کار کردن. گودرزی اینا بودن، گروه فرقان
طلبی بودن،
ادامه شدن.
ولی خب چرا این دو نفر انتخاب کرده بودن؟
دو نفر نبودن، مفتره زدن،
متحرمی
زدن، قرار بود همه رو بزن، رفسنجانی رو بزدن. اون دو رفسنجانی خانمش افتاده بود روش، میدونی که رفسنجانی خانمش همه کار هست دیگه، اون عفت خانم
اون
هست که همه ایران رو داره میگرد
جدا؟
این هم یه رازی کس نمیدونه.
خودش انداخته بود روی رفسنجان؟
بله، خودش زخمی شد و رفسنجانی هم زخمی شد و همین ولایتی این رو معالجه میکن.
به ولایتی قدرش از اونجا میاد؟ باهر معالجه؟
بله
رفسنجانی، عجب. و چطور خانمش ایشون اینطور قدرت داره؟
زن
بین علما خانوما
زنهای کلانتر باشون برخورد کردیم. اینم یکی از
ولی هیچ چطوره که دستش، چون معمولا در این موارد خیلی زود مردم میفهمن و شایعه شروع میشه.
خب خیلی زیرکانو برخورد کردیم.
بله
و من به لحاظ نزدیکی با اون
دو بردی. خب شما اونجا بودین، میدونستین. خب شما خاطره خاصی دارین راجب اون دوران نخست وزیری بازرگان؟ یعنی بالاخره چی شد که این از هم پاشید؟ یا
عمل کرد همینطور ضعیف مسئله کردستان مبتلا به هی مطلب. بعد از کنم خدمتون که نمیتونست جلوی روحانیت اون توان رو نداشت، برنامه نداشت، چیزی نداشت، چیزی پویا و فعال نداشت. انقلابیون و مردم عادی منتظر چیزهای مشوشع بودن. این اصالگری شروع کرد، بعد تیمساد رحیمی رسمن تعریف کرد که بعد خود اشراقی هم این رو رسمن تایید کرد.
این کدوم رحیمیه؟
امیر رحیمی، رئیس دژبان بود.
بله میفهمم.
بله رحیمی میگفت یه روز رفته بود وقتی از دژبان اینو ورش داشتم، میدونه که قرنی هم با بازرگان درگیر شد دیگه. بله. با توی کارات غلط گوه ما اینطوری هستی میگوه من استفا میگو استفا کن که قرنی استفا کرد. خمینی مورد قبولش نبود، قرنی رو دوست داشت، میخواست قرنی بمونه، ولی خب بعضی از قولی که داده بود دخالت نمیکرد. تا رحیمی رفت سر چیز خمینی اشراقی بر من تایید که من نبودم تو جلسه. خود رحیمی هم گفته بودن زیاد به حرفش بها نمیدادن، ولی اشراقی که تایید کرده بودن دوست بودن که آقا من میخوام زنم طلاق بده. خب خمینی اولا زیاد علی خنده و تعارف و شوخی
کی گفت من میخوام زنم طلاق بده؟
امیر رحیمی خیلی آدم لوده و اصلا ارتشی به مفهوم چیزه لات و چیزش که آن زنم طلاق تون دارم صحبت میکنم. گفتش که باید بخوام ببینم، بخوام زن بگیرم بازم خونه بگیرم. بخوام نگاه کنم خونه بازرگان تو خانواده رو بگم پیر دختری خاله امه چیز نیست بگیریم، چون راه ترقی الان فقط بسلت به خانواده رو یه خونه تو خونه بگش که کار به اینجا کشیده که آقا به اینجا کشیده.
اون خمینی بعد از اون،
بعد از اون دیگه برای اون مریضی قلبی و اومدن به تهران برنامه بود که برای قبض کردن احرام های قدرت، یعنی از قم شروع کرد دیگه. بعد اون جریان چیز پیش اومده بود. خب روحانیت هم در این خلال احساس میکرد که سرش بی کلاه مونده. آقای خمینی قولی هم که در سر خودش ایستاده، تمام پست های کلیدی و غیرزاره دست میلیون مذهبیون هست.
یعنی این گروه بهشتی و رفسنجانی اینا اونا ساز خودشونو میزدن در
ساز خودشونو میزدن، ولی عملا نصیبی از انقلاب نبرده بودن، چیزی نداشتن. از بچه های اونا تو کابینه نبودن، خودشون نبودن، یعنی دستشون به اهرم قدرت بند نبود. بنابراین نقمه های مخالفت و چیزی که در اون جریان ملاقات برژینسکی در الجزیره چمران برژینسکی یزدی پیش ما که اون جریان واکنش بعدیش
اینا یا قبلا توی کابینه مطرح کرده بودن این ملاقات رو؟
نه،
یعنی هیچ اینا سر خود رفتن
ملاقات رو؟ البته ما شانسای خیلی خوبی رو در این ارتباط از دست دادیم. همون زمان هم آقای بروس لینگن هم نمیدونم کجاست،
همینجاست بود،
بله این کاردار بود و بهترین پیشنهاداتی برای ما داشت. ما این تئوری و این خط مشروع دنبال میکردیم. وقتی که من ضعیف هستم و شما که قوی هستی با یه تلنگر میتونید من رو از بین ببرید، من خیلی احمقانه است که در مقابل شما مشت بکشم. من باید خودم رو به پای شما برسونم با اون اهمیت ژئوپلیتیک خودمون داشتیم تو تز تحلیل برای دنیای غرب داریم. ما بهترین امکانات و بهترین استفاده به امریکایی ها سخاوتمندانه ترین پیشنهادات
چی بود؟ چه جور پیشنهادی شما؟
همه جور، از پیشنهاد تکنولوژی بگی تا پیشنهاد اصلی.
چرا میگین؟
چرا؟ چون متوجه شده بودن اون رژیم پایه و اساس مردمی نداشت. این رژیم پایه و اساسش اتکا به مردم هست و خیزش هایی که در منطقه شروع به دنبال انقلاب ما شروع کرد به تکان دادن منطقه. نمونه خدمتون بگم، من یه مصاحبه از شاه میدیدیم در مراکش. در اون مصاحبه